أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله والأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اشکال دیگری که بر استفاده از ارتکاز برای اثبات تعمیم شده، فرمایش محقق سیستانی دامزلو هست که حالا بر اساس برداشت بنده از این تقریرات به این شکل میتوان بیان کرد که ما اصل وجود این امر ارتکازی رو قبول داریم که در ارتکاز عقلاست، که از امر مبرم و مستحکم لا یرفع الید به یک امر غیر محکم و مستحکم، این مقبوله. اما تطبیق این مسئله بر مقام متوقف است بر یک پیش فرض، و اون اینه که شارع مفروض بگیرد یا جعل کند یا تعبد کند به این که شاکی که قبلا یقین داشته الان یقین داره، چون اگر همچین پیش فرضی رو فرض نکنیم، خب چه یقینی است که بفرماید که با شک نقض نکن، یا از اون امر مبرم به یک امر غیر مبرم دست بر ندار؟ نیست. فلزا صاحب خویی هم به خاطر همین میفرمود تطبیق تعبدیه. ایشون نمیفرمون تطبیق تعبدیه، میفرمون وقتی که شارع داره میگوید که لا تنقضی یقینا بشک، پس باید فرض کنه که الان این شاک یقین داره. در حوزه تشریع، در حوزه قانون، در حوزه شرع تو یقین داری، و لا تنقضی یقینا بشک، یقین امر مبرمه مستحکمه، ولو این یقینه ادعایی، این یقینی که ما فرض کردیم برای تو هست. خب بلکه فرض کردیم که اندت یه او رو محقق شده میبینیم دیگه، تو یقین داری در دیدگاه قانون و شرع، وقتی یقین داری لا تنقضی یقینه به شرع. خب پس ما اینجا نیاز داریم به این که مسبقا شارع شاک را متیقن و صاحب یقین فرض کنه، و وجود یقین را در زمان شک مفروض بگیره. خب مفروض گرفتن یقین در زمان شک یک نحو استعاره است و یک نحو اعطاء حکم یک شی به شی آخر است. مثل این که به یک کسی که عالم نیست میگیم انت عالمون، یا در باب حکومت ها میگیم مثلا الطواف بالبیت صلاتون، یعنی حد صلاتیت رو میدیم به طواف، یا میگیم هازا اسدون، رجل شجاع متحوری، میگیم اسدون، حد اسدیت را که اون شد شجاعت و بیباکیه، اینو میدیم به این رجل. در حقیقت باب استعارات توسعه است، و این توسعه دادنم به قول ایشون به خاطر اثرگذاری بر مشاعر شخص مخاطبه، اثرگذاری بر عواطف و مشاعر و روان اون مخاطبه. وقتی مثلا میگی جا اسدون، یعنی حواس جمع بکنی، یه آدم معمولی نیست که متعبر شجاعه، اگه بخوای برخلاف منویاتش مثلا حرفی بزنی عمل کنی اون شیره. این برای تأثیرگذاری بر عواطف افراد، مشاعر افراد، اینجا میان حد شیء رو به شیء آخری میدهن. میگه مثلا ابن العالم عالم، میخواد بگه همون احترامی که برای پدرش میکنی که عالمه، مثلا این ابن العالم هم عالمه، برای اینکه این اثر بذاره در مشاعر او، تحریک کنه عواطف او رو، احساسات او رو، برای اینکه احترام کنه او را. خب پس تا حالا دوتا مقدمه گفتیم. یک، این که این امر ارتکازی مقبول بخواد در مقام استفاده ازش بشود و پیاده بشه و تطبیق بشه، یحتاج، برای اینکه مسبقاً شارع تعبد کنه و مفروض بگیره که این آدم شاک یقین داره، تا بعد بتونه بهش بفرماد لا تنقض این یقینی که داری به شک، لا یقین نداری تو جو بگید لا تنقض یقین نبشه. مقدمه دوم اینه که این که بخواد مفروض بگیرد، این نیاز داره به یک استعاره و این که اعطا کند حد شیئی را به شیء آخری، یقین به حدوثش را و یقینی که قبل داشته است که اون یقین واقعی بوده، اون یقین را به این حالت هم اعطا کنه، بگه تو الان هم یقین داری. مسئله سوم این است که استعارات و اعطاء حق شیء به شیء در عقلا و عرف با شارع تفاوت داره. در بین عقلا و عرف این دار مدار ازواق و احواء اشخاص، فلزایشون میفرمایند که اعطاء و حد شیء عند شیء فی العرف یکون دائرا مدار الاحوا، فمثلا ترا یا نرا انه قد یشبه معشوقه بالشمس و قد یشبه هو بشیء آخر. به کسی که خیلی مورد علاقشه، مثلا مرئی که مورد علاقشه، یه وقت میگه تو خورشیدی، یه وقت میگه تو گل یاسی، یه وقت میگه تو گل روزی، هر جور هر کسی به یه سلیقه‌ای به یه چیزی تشبیهش میکنه. بله؟ بله دیگه، به بی وجه که همتون نمیشه گفت که
دیواری تو
بگم مثلا تو بگی گل 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 خرزره ای. خب در عرف و ادبیات عرف این که حد شیء رو بهش تو شمسی، یعنی حد شمس رو میده به این، حد گل روز رو میده به این، حد گل یاس رو میده به این، اونجا اساس خاصی نداره، هر کی تو ذوق هر کسی میگه چجوریه. اما در شهر که دنبال این چیزا نیست، شهر داره مدار مصالح و مفاسده، ملاکاته، اگه میاد حد یه شیء به شیدی میده، این بر اساس یه مصلحته. وقتی بر اساس مصلحت شو، ما از کجا میدونیم نتیجه؟ ما از کجا میدونیم که مصلحت در این است که اعطا کنه یقین سابق رو به هر شاکی و بگی در هر موردی، چه وضو باشه چه غیر وضو باشه، بگی تو یقین داری؟ ممکنه مصلحت در این بابه که یقین به وضو رو، کسی که یقین به وضو داره در زمان شک بهش بگن تو حالا یقین داری بازم به یه وضو.
یعنی این نتیجه مقدمه.
بله،
مثلا وقتی نتیجه مقدمه
نتیجه این شد که پس در شعاره باید بگیم که اون دارمدار مساله، دارمدار مساله که شد، پس بنابراین این نتیجه رو میگیریم.
توسعه نمیتونیم بدیم
که چجور ما میتونیم توسعه و میل غیب داریم و کجا میدونیم که شعاره به خدمت شما عرض که آمده فرموده که تو یقین داری، چون گفتیم این مقدمه اول یادمون نره، چون این تطبیق لا تنقض الیقین به شک مقدمه اولا این بود که یه پیشفرض لازم داره تا به این بگیم لا تنقض الیقین به شک. وقتی یقین نداره چجوری بگیم لا تنقض الیقین به شک؟ این همونی بود که میگفتیم برخلاف مقصود نتیجه میده، یا آقای خویی ناچار شد بگه تطبیقش تعبده ولو یقینی الان نیست. ایشون میگن نه، ایشون این راه رو رفت که حالا که شاره فرموده کم این به دلالت اقتضا، برای اینکه این بتونه تطبیق بشه بشه که شکن لا تنقض الیقین به شک، به دلالت اقتضا که انم باید بگیم شاره مسبقا مفروض میگیره که این آدم شاک یقین داره، نه یقین داشته. خب داشته که الان نیستش که نمیشه گفت نشکنش، خب شکسته خودش. پس باید قبلا بگیم که مفروض بگیر اشاره که تو الان یقین داری، بعد که الان یقین داشتی سزاوار نیست که آدم یقین رو به جای امر شک و تردید و اینو دست ازش برداره، تو یقین داری، ولی اون یقینه یقینه تعبدی و مفروضی و نه تکوینی و واقعی. بله دیگه تطبیق حقیقی، بله بعد از اون دیگه تطبیق تعبدی نیست، در رتبه قبل یه تعبدی به خرج داده میشه، یه استعاره‌ای به خرج داده میشه، میگه تو یقین داری. حالا که تو یقین داری و من عرض میکنم الان که میتونیم اینم به این تأیید کنیم، فإنک علی یقین من وضوء، این ظاهرش بالفعله، همینجا دو همین فإنک علی یقین من وضوء فإنه علی یقین من وضوء، با همین جمله در اون استعاره رو و اون زمینه قبلی رو و اون پیش فرض رو داره درست میکنه، فإنک علی یقین. فلذا بعدن خواهیم گفت بعضی از بزرگان اینجا فإنه علی یقین من وضوء ماده معناش همین کردن، اصلا گفتن جزا همینه، نه جزا محفوظ این دلیل بر اونه، نه داره میگه تو الان یقین، اون مرد یقین به وضو داره، یعنی بالفعل، نه کانه کانه که نگفته کانه علا یقین من وضو، تو الان یقین، اون مرد الان یقین به وضو داره. حالا ایشون رو این نکته نرفتن که ما بگیم فإنه علا یقین من وضو، اینجا همین گفتن، گفتن این بخواد تطبیق بشه باید یه پیش‌فرض این چنینی داشته باشه.
ایشون لاینقض رو به صاحب خوبی معنا میکنن، لاینقض رو معنایی که دست از
یقین بر ندار،
رفعیت نکن از
یقین به شک،
به شک یعنی که کار یقینی رو برو، کار شکدار رو نزن، کار یقینی رو بذاری کنار، کار شکدار رو دنبال کن، یعنی حرفای خوبی رو قبول میکنی؟
نه حرف آقای خوبی هم نمیزن،
نه آخه ایشون میگه ما قبول میکنیم ارتکاز، ارتکاز رو برای برنامه مشهور قبول میکنه که بیدایر قدن همین امر مبرم و مستحکم را که یقین باشد با شک نفذ نشد، نفذ نشدنی است، یا نه به معنای استدراق امر مطمئن به
نه اینا رو نگفت، چون ایشون به آقای خوبی اشکال میکنه، ایشون به فرمان حرف آقای خوبی اینا درست نیست،
وقعیت مراد نیست، مراد هم عدم نقض خود یقین،
بله بله خود عدم نقض یقین. خب پس بنابراین بعد از اینکه ما با این پیش‌فرض نیاز داریم، این پیش‌فرض در عرف دائم‌مدار احوا و سلائقه، ولی در شرع دائم‌مدار مصالحه. وقتی دائم‌مدار مصالح شد اون وقت ما چه می‌دونیم که اینجا چه مقدار مصلحت هست که شعار بر اساس او آمده باشه این پیش‌فرض رو درست کرده باشه؟ شاید فقط در باب وضوع این پیش‌فرض در نظر اشاره مصلحت داره که کسی که قبلا یقین به وضوع داشته بعد شک میکنه، اینجا مصلحت هست که او را در زمان شک یقین داره به وضوع بپنداریم و بعد بهش بگیم حالا که یقین به وجود داری لاتنقض. این یا این که نه مصلحت عام همه جاییه و چه در باب وضو چه در یقین به امور آخر اینو ما خبر نداریم. پس بنابراین اگر روایت شریف اینه که فانه علی یقین من وضوئه ولا ينقض الیقین بشک ابدا، ممکنه علی بلام عهد باشه، معناش هم همینه باشه که اون یقین به وضو داره و یقین به وضو را نشکند، نه اینکه یقین به هر چیزی را نشکند. فلذایشون میفهمم این روایت صحیح اولا نمیتونه دلالت کنه بر یک قاعده کلیه، فقط مال باب بود. بله از هیچ رایی اصلا بله از ایشون آخر کلامش میگه این چیزای دیگر هم که قبول نداره دیگه. فلذا میگه چی میگه؟ بله و اما الاستعارات التي يستخدمها الشارع فتدور مدار المصالح والمفاسد و از اقتصد المصلحه ان یعتبر الشاک فی التهار متطهرن و متیقنا فیستخدم الشارع الاستعاره فی هذا المورد فقط و از اقتصد المصلحه ان یعتبر المتیقن بالحدوث متیقنا بالبقاء فی جمیع الموارد فیعتبر الیقین مطلقا امرا مبرما و الشک غیر مبرم و علیه اذا کان اعطاء حد شیء لشیء دائرا مدار المصالح والمفاسد فی لسان الشارع ولم یکن ذاتیا لشیء فبالمقدار الذي اعتبر الشارع الیقین بالحدوث یقینا بالبقاء نلتزم به. که این یقینا بالحدوث هم خیلی چیز نیست، حالا ممکنه چون مدتی هم ادامه داشته وضو، یقینه به حدوث نیست، به حدوث و مقداری، خلاص یقینه به شی، به وجود شی باید گفت، اما از اینکه این وجود حدوث باشه یا بقا باشه. و بالمقدار الذي اعتبر الشارع اليقين بالحدوث يقينا بالبقاء نلتزم به. و في المقام اعتبر الشارع اليقين بالتاره يقينا بالبقاء. خب وقد ظهر من جمیع ما ذکرنا ان هذه السیه لیست من الحجج التعبدیه علی جمیع المسالک، تو مسالک دیگر هم رد کردی.
ایشون با ارتکاز چیو درست میکنن؟
هیچی.
با ارتکاز اصلا با این
چرا؟ نه آره نه به چی؟
تو بیان خودشون برای اینکه مختص به باب وضو بشه به اون ارتکازی که
آره دارن آره چون میگه کلمه نقض به کار برده،
نقض با امر شلوول نیست. بله. اینو چون اول فرمایش رو فرمودی که ایشون میگن میپذیره.
بله میپذیره.
بله. ارتکاز رو قبول داره.
بله ارتکاز رو قبول داریم که ما همچی چیزی داریم که از امر مبرم به امر غیر مبرم نباید رفعیت کرد. این تو ارتکاز عقلا هست.
بله.
و نمیخوایم هم نفی کنیم که اینجا از این استفاده نشده. به خاطر همین که قرن کریمه نقض به کار برده شده. کلمه نقض خودش یعنی نقضت غزلها من بعد قوتن، یعنی چیز محکمی مستحکمی است. نقض یعنی شکستن.
بله.
که احتیاج داره به یک خدمت شما هر سبت که قوه قاهره و این که او رو بشکن. پس اون منقوض باید یه امر مستحکمی باشه. اینو انکار نمی کنیم که بر این اساسه، ولی اشکالمون اینه، اشکال ایشون این که این تطبیقش به مقام باید مسبقا شارع یه کاری بکنه تا تطبیق کنه، ولی الان خب موضوع نیستش که تطبیق بکنه.
درست دیده او علام نیست دیگه،
درست مثل اینکه شب مثلا یک کسی به مولای به عبدش بگه روزه بگیر شب، خب باید فرض کنه یعنی روزه، چون مسلمه که شب که نمیشه روزه گرفت. باید مسبقا وقتی میشه روزه بگی یعنی من الان فرض میکنم الان شبه، بعد دیگه روزه بگیر. اینجا هم باید دیگه لاتن قزل یقین بشه، با اینکه این شاد که یقین الان تو ذهن تو صفحه نفسش نیست، باید شعار مسبقا فرض کنه که این یقین داره و اعطاء یقین قبل رو به شاک بفرماید و بعد دیگه بگه لاتن قزل یقین بشه. که گفتیم اصلا نصرتن این محقق بزرگوار گفتیم اصلا فإنه علی یقینه، شاید همین شأنو داره ایفا میکنه، همین نقشو داره ایفا میکنه. و این مقدمه است برای اینکه او حرف رو بزنه. میگه تو من تو یقین داری، اون یقین داره، من میگم یقین داره به وضو. الان
بعد اون جمله
میگه لا تنقض الیقین.
وقتی ایشون این قاعده التکازی رو میپذیرن،
آره،
مبرم و مستحکم را نمیتوان با
امر، اما کجا میشه تطبیقش کرد؟ هر جا یقین باشه، ولی همه جا که من کجا گفتم همه جا من میگم یقین هست؟
تطبیقش هم از اون اینه که مبرم و مستحکم رو میبره رو یقین و شک.
بله بله،
نه خود وضو و
نه، بله، یقین و شک.
بله، من میخوام بگم عرف اینجا القا خصوصیت میکنه، یعنی میگه آقا مثلا امر ارتکازی رو داره.
بله،
مثلا
نه اون امر ارتکازی، نه ببین اون امر ارتکازی،
یعنی در اینجا تطبیق شده یقین به وضو و شک به وضو.
بله بله،
اما مبرم و غیر مبرم من یقین و شک.
بله بله،
و وضو و نو با اون ارتکاز دیگه الغا خصوصیت عرفی ظاهرا بشه.
نه
آخه
این شما حرف
رو نه متعلق یعنی شما هر چند احتمال رو بدیم، ولی احتمال رو عرف دادیده میگیره.
اعتبار مترتب بر مصالح بود اینجا، اصلا نمیدونی مصلحت در عمومی در خود
هست. به اینجا که شما باید اون اشکالی که میخواید بکنید، ببینید بر کجا میخواید اشکال کنید. ببینید ایشون اینا رو قبول کردی، مقدمات رو قبول کردی یا نه؟ مقدمه اولا رو که نمیشه، شما باید قبول کنید. اگه نخواهید بگید تطبیق تعبدیه، باید قبول کنید که پس شماره باید بگه تو یقین داری. فرضش این باشه که تو الان یقین به وضو داری، کما اینکه جمله فإنه علی یقین من وضوء که کان علی یقین نفرموده، فإنه علی یقین من وضوء داله بر همینه. یعنی الان بالفعل تو اون شخص که شک در نوم داره علی یقین من وضوء هست. خب این فإنه علی یقین من وضوء استعاره است دیگه. حالا چه این جمله دلالت کنه چه بگیم مفروض مولا باید این باشه، این یه استعاره. میگه استعاره عرفی دار مدار از واقع ایناست، اینجا باید مصلحت باشه. اگر واقعا شارع در غیر یقین به وضو مصلحت نمیبینه که اعتبار بشه که اون یقین داره، خب اعتبار نمیکنه، درست؟ پس نکرده، نمیدونیم کرده یا نکرده. این روایت دلالت نمیشه، اینجا رو ما میدونیم اعتبار کرده.
خب به خاک پای شارع هست.
خب حالا
این ارتکاز ما و یقین و وضوع و اینا رو میاری دخیل میکنی، یه قاعده تعبدی در مورد وضوع و یقین، در مورد وضوع و شک در وضوع به ما بگو و تمام دیگه. به ارتکاز و یعنی واقعا اگه بذاریم جلوی عرف و اون ارتکاز هم بخواییم بذاریم، عرف میگه آقا من مصلحت و خبر ندارم، ولی این بیان
حالا میگم، حالا میگم، بله میگم، میگم
تصدیب پیدا
بله، حالا حالا فعلا در مقام انتصاریم
و یقین به چیز دیگه.
آره ببینید چرا گفته، چرا فرموده. شما میگه خب دیگه حرفا چیه دیگه میزنی، درست؟ برای این که جلو آدمایی که وسوسه دارن و دو دل و میگن به دلم نمیچسبه بگیره. میگه من میگم تو یقین داری، ولی امر مبرم که دست ازش بر نمیدارین، چه حرف یکی میزنید به دلم نمیچسبه. بعضی هستن آخه، بعضی در مقابل دستورات میگه به دلمون نمیچسبه. میگه یعنی چی به دلت نمیچسبه؟ میگه مثلا نماز با تیمم به دلم نمیچسبه، میخوام همش رو قضا کنم، درست؟ بعضی هستن اینجوری، با اینکه تیممش رو درست انجام داده طبق اون چه که هست. اینم که این مورد مورد تیمم بوده، مثلا بیماری بوده که آب برای زرد، بعد نگه به دل من نمیچسب، بخواب با همه نمازامو قضا کنم بود، یعنی چی به دلم نمیچسب؟ یکفی که عشق سنین در اون رو حضرت برای خاطر هم که کمچه حرفی پیش نهید، حضرت فرمود یکفی که عشق سنین 10 سال هم جون باشه یکفی که. یا به خدمت شما عرصبت که به کسی رو شک یا وسواس میگن آقا اعتنا نکن، میگه 10 سال اعتنا نکردم هنوزم باشه، 100 سال باشه، تو تا مادامی که موضوع هست که حالت کثرت شک داری یا حالت وسوسه داری، بعد میگم اعتنا نکن. اینجا میگه آقا تو یقین داری، لا تنقض الیقین نمیشه، امر مبرمه به دلم نمیچسبه، یعنی چی؟ لسید سیستانی دامزه اینه که بیاد اینجور جواب بده، بگی که این تحکیل فلزا بعضی آقایینی که گفتن فإنه علی یقین من وضوء خودش جزائه، یعنی شاره داره میگه من میگم تو یقین داری، خب دیگه بعدش چرا میگه لا تنقید؟ خب وقتی میگه یقین داری خب دیگه مطلب روشنه دیگه. این میگه برای تأکید گفت، بعد میخواد تأکید کنه که خب حالا که اینجوری شد لا تنقید لا تنقید میشه. خب این به خدمت شما عرض شد که فرمایش ایشون شاید جناب آقای حسینی بخوان این اشکار رو بکنن، اینطور جواب بدن به محقق سیستانی که یه وقت ما برهانی میخواییم مطلب رو بررسی کنیم. بله برهان اینجا نمیشه اقامه کرد. خب بر اساس مسائل و مفاسد الان شاید شارع در این خصوص مسائل و مفاسد دیده، فلذا این پیشفرض رو در این مورد خاص که یقینه به وضوع باشه فرموده و این پیشفرض رو ما دلیل نداریم، دلیل برهانی نداریم، جای دیگه هم هست. ولی اگر بگیم درست احکام اشاره داره مرد مسئله و مفاسده، ولی مقام اثبات و گفتارش بر اساس ذهنیات مخاطبه که چی میفهمه و نمیتونه اشاره، وقتی با عرف داره حرف میزنه ذهنیات اونا و فهم اونا رو ملاحظه نکنه، چون اونا اینجور میفهمن. اگر غیر اینی که اونا میفهمن مقصد اقرار جهل میشه، همونی که اونا میفهمن باید اراده بکنه، اگر اراده نکنه باید اقامه قرینه و خلاف بکنه، ولی اونا اینجوری میفهمن. در اینجا به همون وجوهی که حالا در بیان ششم خواهیم گفت که اقامه قرائن کردن علما، میخوان اونا همین رو بگن، میخوان بگن ما به اون قرائن عرف میفهمه که اینجا خصوصیتی برای یقین که شاره بگه این یقین استحکام داره نیست و یعنی برای اینکه بیاد ادعا کنه تو الان یقین داری نیست، چون قبلا یقین به وضوع داشتی حالا یقین به وضوع داری، حالا قبلا یقین به یه چیز دیگه داشتی، یعنی خصوصیتی نمیفهمه که نه فعلا ولا یقین من وضوعه، نه با از باب این که من یه مصلحتی در نفس الامر ممکنه، ولی از این باب داره میفرماید. به عبارت اخرى القاء خصوصیت میکنه، نمیخواد بگه مسائل و مفاسد من فهمیدم اون مسائل و مفاسد اونجام هست. بله این محاسبه برای نفس الامر درسته، برای مقام ثبوت درسته که شارع ممکنه مسائل و مفاسد در اینجا میبینه در جای دیگه نمیبینه. خب اگه اینجوری شد باید همین جا رو بیاد بفرما تو یقین داری ولا تنگذر یقین بشه، ولی اگر اینجوری شد باید یه قرینه یه جوری کلامو بگه که عرف القاء خصوصیت نکنه. مثلا اگر گفت که اذا اصاب صوبک دم فغسله، اگه واقعا اینجوریه که صوب فقط اینه که باید شست، چیز دیگه اگر بود نه، خب اینجا باید چیز نباید بگه اذا اصاب صوبک فغسله، باید بگه اذا اصاب صوبک دم فقط لا شیء آخر. ولی اگه اینجوری بگه عرف میگه خب صبح چه خصوصیت داره؟
در واقع این اشکال از طالب زید فرمایششونه که میاد تمامی وجودی که منتج به نتیجه استصحاب میشه از این روایت رو نفی میکنه، اشکالتون وارده. اما اگر فرمایش شما در مقام که به ارتکاز میخواستن استدلال بکنن در مقام بیان پنجم غیر از بیان ششم که جمع قرار میکنیم میخوای تطبیق میبیش بریم بیانشون بنابر اشکال به ارتکاز و استدلال به ارتکاز اشکالشون وارده. فرمایش شما به زید فرمایششون که میگید ایشون فرق آخری نتیجه گرفت پس
لابل بیان
طریقی نمیتونیم این انتاجو بکنیم از روایت. بله فرمایش شما درسته، چرا این کی گفته هیچ بیانی نمیشه؟ این عرف بیان رو وقتی ملغای علل عرف میشه، عرف الغای خصوصیت میکنه. این فرمایش درسته، اما اشکالش اینه، میگه میخوای از باب ارتکاز بری، من قبول میکنم، میخوای بگی شارم از همین ارتکاز اومده لایق قصور استفاده کرده، منم قبول میکنم، اما اینجا بایستی قبلا مسبقا این رو متیقن و دارا یقین بدوند، برای دارا یقین بدوند استعاره و اعطای حد شبه غیرشه، اعطای حد شبه غیر از نهایی اشاره تابع مساله و مفاسده تمسو که با هم در شبه هست نمیتونه، این اشکال ارتکاز وارده. اما فرما شما چیز دیگره و متیم هم هست، فرما این روایت از باب اینکه یک سبور دیگری دارد و اون القاء خصوصیت عرفی است، این انتاج رو میتونید
نه ببینید نه ببینید اینجور عرض میکنیم، میگیم که پس این روایت به دلالت اقتضا یا به نسل خودش که حالا ایشون ظاهر کلامش به دلالت اقتضا تصریح نکردن به دلالت اقتضا، ولی بعید چون نگفتن خود فإنه على یقین من وضوعه
داله،
یا به دلالت اقتضا یا به دلالت فإنه على یقین من وضوعه، فهمیدیم یه استعاره اشاره به کار برده عرف که فرموده این آدمی که قبلا وضوع داشته من الان یقین دارش میدونم، درست؟ عرف میگه خب پس فرق نمیکنه، لابد کسی دیگه هم که یه چیز دیگه یقین داشته یقین دارش میدونه، اینجا رو القاء خصوصیت یعنی هم مسبقه رو، عرف میگه همون مسبقه رو شاره چیه؟ عرف اینجوری میفهمه، میگه همون مسبقه، همون امر مسبق رو اختصاص به وضو نداره، اگه شاره بناست حد شی رو به شاک بده، حد یقین قبل رو به شاک بده و بگه تو هم یقین داری الان، فرق بین یقین به وضو، یقین به طهارت آب، یقین به کریت این آب، یقین به عدالت زید، یقین به اجتهاد این مجتهد، یقین به حیات زید برای اینکه کذا، همینطور
میاد
ارتکاز در میاد جی؟ نه از ارتکاز در نمیاد، میگه اگر کسی بناست، چون خصوصیت نمیفهمه که، میگه کسی که یقینه به وضوع داشته الان شاکه
نفس حاضر بیان شما دارید میگید،
بله بله، بس این مسبق را یعنی اون مدلول اقتضایی را،
بله
اون مدلول اقتضایی وقتی از شاه دریافت کرد این قابل خصوصیت میکنه،
میگه مثل اینکه
نه بابا
برحال
دیگه
درسته،
برحال
شما
دارید میگه
آقا این اشکال شما به ارتکاز وارد،
ارتکاز نمیگیم آقا، ارتکاز
پس بیان علمیشون ایراد وارد نکردید، فهمون بله بیان ایشون فی حد ذاتی درسته
و حیث اون که ما با بیان جا داره واقعا
نه تو بنده حرفشون درسته، ایشون هم میخوام یا ذیل کلام آقای سیستانی که میفهمه
بابا ارتکاز رو چشم ما تمام مقدمات ارتکاز
حقش رو قبول کنید که به زید کلامش تو اشکال میکنید، نه به صدر کلام،
نه
نه دیگه به صدر اشکال نمیشه که صدر که ما از ذات ارتکاز در نمیاریم،
این...
شما نمیفهمید از ذات ارتکاز
به این مناقشه داریم استشکال میکنیم، به مناقشه داریم استشکال میکنیم، به مناقشه،
مناقشه فی حد ذاتی تمامه، اما چون شما با بیانات اخر میایید قرائن درست میکنی؟
نه قرائنم نه، ببینید اون از باب
تعیید اگه امر مخفیه جز این چیزایی که فرمودید بفرمایید، این چیزی که فرمودید اشکالش اینه،
الان رای انصافا اگه قرائن دیگه بزن ترک کنار، فقط شاره میخواد از این ارتکازی که اینا هم قبول کنید آقای سیستمی مواشات کنید، از این ارتکازی که میخواد شاره استعارتن تطبیق بده به متعقن به وضوع مورد سوال همینه و گفته این نه ولا یقین من وضوع این استعاره که اعتای حدش غیر متیقن به متیقن اعتای حد متیقن به غیر متیقن کرد در مورد وضوع، بعد هم فرمود ولا ینقضی الیقین به شک ابدا، این ارتکاز رو در اینجا فقط اومد چون مسبقا لازمه تطبیق کرد، صرف نظر از قرائن دیگری که در جاهای دیگر شعاره اومده لاسی یمام متکلم واحد حرفای دیگه که آقایون جمع قرائن میکنن اونا رو هم نزنین، یه از صرف این ارتکا استدلال اقناعی به امر مرتکب به استعاره این از شعاره بخواییم استفسار متوسط بشیم، انصافت این حرفی نیست که تامه،
درست
شما جمع قرائنی که میکنین از جای دیگه
القاء خصوصیت بیان آخر اینا رو نباید با هم دیگه
ببین اصلا یه چیز
مگه اشکال نداره
ما این کلامی که استدلال به ارتکاز میکنیم دوباره منظم میکنیم به اون قرائن
با اون قرائن به امر ارتکازی هم استدلال میکنیم، هم از قرائن هم ارتکاز رو تعلیم میدیم.
از قرائن ارتکاز بدون خصوصیت اشکالی با
واسطه که بخواد بگید با قرائن و ارتکاز رو تعلیم میدیم.
نه اینا رو نمیگه، اینا رو نمیگه. نه نه بفرمایید اینجور میگه. اگر یک کس اومد خدمت امام عرض کرد من قبلا یه وضو داشتم ولی شک دارم، فرمود من تو رو یقین داره به وضو میدونم، خب حالا سر کن، من تو رو یقین داره به وضو میدونم. حرف اینه که اینجا عرف میگه چون من یقین به وضو داشتم حسد داره به من میگه یقین داره به وضو میدونم. خاطر این
خب
سر کنید. یا این که نه میگه پس این آقا این مقنن این شاره این آقا نظرش اینه که قبلا یقین داشته شک داره حالا او رو یقین دار میدونه.
کجا؟ به ایهی بیانه
یه آقا خصوصیت میگه خصوصیت نداره که یقین به وضو میگه یقین به وضو خصوصیت نداره، با این که من شاکم واقعا چون یقین به وضو بوده منو یقین دار میدونه.
حق ارتکاز دار نمورده دیگه، بدی نیست که
کفر
که نیست که رو
میخوام بگیم در این باب
از آقا که شما قبول دارید
کفر بالله نیست،
ما نصرت لکم اتفاقا داریم میگیم، میگیم اشکالتون با سیستانی وارده، ولی به بیان ایشون که میخواد فقط از ارتکاز در بیاره وارده،
بابا
به زیلش وارده.
خدایا چه کنم، ما یه کبرایی داریم که اون کبرا بر اساس ارتکازه، یک کسغرایی داره میسازه امام بر اون کبرا.
بله درست،
امام یه صغرایی داره میسازه برای اون کبرا که اون کبرا بتونه تطبیق بشه. اگر ما گفتیم این صغرا سازی که داره مولا میکنه عرف به الغا خصوصیت تعمیم میده،
قبول کردم
عرف به الغا خصوصیت داره تعمیم میده، بعد چی میشه؟ بعد اشکالشون دیگه وارد میشه که این روایت فقط مال بابا بزرگه؟
نه
وارد نمیشه. همه داریم میگیم آه حضرت عالی از این بیانتون استفاده فرمودید که این صغرایی که خدا این شعار اینجا درست کرده این منحصرا مال بابا بزرگه، چون مال مسائل و مفاسده، ما نمیدونیم مسائل و مفاسد جای دیگه هست یا نه، میگیم فقط مال بابا بزرگ داره صغرا درست میکنه. پس ما اون رو در این تطبیق میکنیم. حالا ما میگیم که چی؟ اما حالا ما میگیم نه، کسی میاد میگه همین صغرایی که تو داری درست میکنی به دلالت اقتضا میفهمیم داری یه صغرایی درست میکنی، این صغرا به فهم عرفی ممکنه به برهان الواقعی اینجور بفلل به فهم عرفی اختصاص به باب وضو نداره، پس غیر وضو هم تو یقین دار میدونی، غیر وضوعم تو یقین دار میدونی. گفته یعید و ذالک، این که بعدن به قرائنم آقایون فهمیدن گفتن ما میفهمیم که این تعمیم داره، اون تأیید میکنه، نه این که ما میخواییم به اونا استناد کنیم برای جواب ایشون.
به چی بس استناد میکنید دقیقا؟
به فهم عرف که همینطور که میگه وقتی ازا اصاب صوبه کد دم فقسل هو، میفهمد که صوب خصوصیت نداره و هر چیزی مصابه به دم واقع بشه میگه فقسله. اینجا وقتی داره میگه که تو که قبلا وضو داشتی من الان تو رو یقین دار میدونم، یه خب چه برق میکنه قبلا به کریت این آب یقین داشتم بس حالا یقین دار میدونم.
شما کاملا میگه متینه، فقط نحوه بیانشون، چون میگیم الغای خصوصیت بیان امام بود دیگه، یه بیان جداگانه ای بود از امام، این بیانات رو اگر بخوایم از هم جدا بکنیم، اگر در واقع نمیتونیم از هم جدا کنیم چون برها در واقع همشون هستن، اما اگه بخوام از هم جدا کنیم القا خصوصیت یه بیان برای امام باشه، ارتکاز یه بیان دیگه باشه، اگر بخوایم جدا بکنیم این بیان ناتمام، ولی در نهایت همشون درسته، نحوه بیانش رو بخوام عرض بکنیم.
نحوه بیان چجوری؟
یعنی اینطوره که اگر القا خصوصیت یک بیان آخری است از کسی مثل حضرت امام و ما فقط میخوایم به ارتکاز تمسک بکنیم، نمیخوایم جهت دیگه یا دخل،
نه اون القا خصوصیت،
حالا نه هر القا خصوصیت، یک چه امام گفته هر القا خصوصیت، فقط به ارتکاز چشممون رو ببندیم، فقط ارتکاز رو ببینیم، اگر باشه کلام ایشون به صورت یه قضیه تعلیقیه درسته، فهماش ها متینه در جنبندی نهایی، ولی فهماش ایشون به نوع قضیه تعلیقیه، اگر فقط و فقط به ارتکاز نگاه بکنیم میگیم درسته، بلد جنبندی نهایی شما درست،
ولی شما میگید فقط فقط نگاه نکن،
نه فقط فقط نگاه کن،
نه نه ما نگاه میکنیم فقط فقط، اما یعنی کبرای ارتکاز پاشنه حد وسط ماست برای استدلال استصحاب کلی، اینا قبول میکنیم، نه بیان القای خصوصیت به ارتکاز هم استدلال میکنیم، بله اما در صغرا وقتی ملغای العرفه اتقاء خصوصیت در صغرای این ارتداء میکنن شما هم موقع بگید یعنی وقتی این الغای
الگارو
انجام میده
نماد
شما میشه
ما شو فهمیدیم متین آقا ما موافقه باشیم آقا خواهدیم نهر بیان میشیم
خب این به خدمت شما عرض شد که تتمه‌ای که راجع به بیان خامس بود اما آره دیگه فقط عنوانشو بگیم البیان السادس این است که تجمع عدت من القرائن عدت من القرائن در مقام این موجب میشود که بگیم اختصاص نداره و تعمیم رو دلالت میکنه این صیحه. حالا اون قرائن محقق عراقی در مقالات 4 قرینه اقامه فرموده، محقق خویی قدس سر رو ایشون هم 4 قرینه اقامه فرموده، منتها یه تقسیم بندی فرموده، فرموده یکیش قرینه خارجی است، 3 قرینه داخلی است. شیخون الاستاد دامز الله هم 5 یا 6 قرینه اقامه فرموده، ولی عده ای از این قرائن که این بزرگان بیان فرمودن مشترکه، فلزام اون که ازش در میاد مجموعاً 8 قرینه است که اقامه شده برای اینکه گفته بشود، 8 یا 7 قرینه است اقامه شده برای اینکه گفته شود که این تعمیم داره، که خب بنا داشتیم امروز اونا رو هم عرض کنیم که دیگه حالا وقت گذشت. صلی الله علیه و آله.